أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی عرض کردیم یکی از دستورات اسلام که شاید تعبیرات متعددی درش شده است، تودد الناس در برخوردها با هر کسی، بر و فاجر، انسان با محبت، با دوستی، با نیکی برخورد بکند. گفتیم قرآن فرمود قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خیرا، این در روایت در قرآن هم قولوا للناس حسنا. عرض کنم که امام هم، امام صادق، این آیه رو میخونند و فرماد قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خیرا. توضیح همون قولوا للناس حسنا است. امام فرماد ولا تقولوا الا خیرا، با هر که طرف میشید، با هر که صحبت میکنید، با هر کس رو در رو شدید، با خوبی، با نیکی، یا با نیکی، با محبت با او برخورد کن. این یه دستور اخلاقی اسلام. خوندیم روایت رو از نبی گرامی اسلام، فرمود رأس العقل بعد الایمان بالله التودد الی الناس. رأس العقل یعنی اون اوج، عرض کنم که خرد و خردورزی و با عقل رفتار کردن که حد اعلاش این است که تودد الی الناس، نیکی کردن، دوستی کردن، محبت کردن به مردم، و اصطناع الخیر الی کل بر و فاجر. اصطناع الخیر، اصطناع یعنی به کار گرفتن، به کار بردن خیر، به کار بردن لفظ خوب، برخورد خوب، الی کل بر و فاجر، به هر کسی، خوب یا بد. در روایت دیگه می فرمود استن الخیر الی من هو اهله و الی من هو غیر اهله. شما خوب برخورد بکنید، طرف میخواد اهلیت برای اینکه شما باش نیکی بکنید، محبت بکنید، اهلیت داشته باشه یا نه. استن الخیر، پیغمبر می‌فرمود خیر رو به کار ببر، الی من هو اهله و الی من هو غیر اهله. ولا اون کسی که اهلیت هم نداره، آدم مثلا فاسق لاابالی، اینجوریست، اما شما برخورد خوب باش میکنید. فرمود فَإِنْ لَمْ تُصِبْ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ. اگر شما نیکی کردی به کسی که او اهلیت نداره، آدم قابلی که انسان باش محبت بکنه، نیکی بکند، برخورد خوب داشته باشد، نداره. فرمود اگر او اهلیت نداره، فَأَنْتَ أَهْلُهُ، تو اهل کار خوب، اصطناع خیر هستی، ولی اون طرف نیست. شما وظیفه خود انجام بده، برخورد خوبی که باید داشته باشید داشته باش، ولی اون طرف اهل نیست. خب بنابراین قرآن هم از، عرض کنم که دستورات اسلام به طور کلی از قرآن و غیر قرآن، روایات استفاده میشد که به عرض کنم که نیکی بکنید به همه و پاداش نیک هم خدا به شما میدهد. احسان و نیکی به هر کسی بکنید، اگر کسی هم به شما احسان کرد شما به اونم احسان بکنید. احسان و نیکی برخورد میخواد اون با شما برخورد خوب داشته باشد، میخواد نداشته. این اون چیزیست که ما از قرآن، از روایات، از عرض کنم که دستورات اسلام میفهمیم. عرض کنم که این به طور کلی نیکی کردن، برخورد خوب داشتن. از اون طرف اگر کسی به شما نیکی کرد، پاداش احسان احسان است. حالا اون طرف از شما سبقت میگیره، او میاد نیکی میکند. طرف که به شما برخورد کرد، میبینید برخوردش برخورد خوب و خیر و نیک و همون قول حسنه. شما هم در مقابل همون جور عمل کنید، بلکه بهتر. اینجا این وظیفه خودت باید چربتر باشه. همون کاری که شما وظیفه دارید میکنید، اون میکنه، شما یه مقدار اضافه کنید. قرآن فرماد اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها. اذا حییتم، حیات همون زندگی است، عرض کنم که اون وقت به در مقام دعا استعمال میشه. عرب ها مثلا به یکی به دیگر میرسه میگه حیاک الله، دعا که مخواد بکند. ما میگیم زنده باشید انشالله، اونم میگه حیاک الله، خدا تو رو حیات بدد. این دعاست، دعای به طول عمر، دعای به زندگی. اذا حییتم به تحییت، کسی تحییتی و هدیه‌ای، حالا هم عملی است هم گفتن برخورد، هم زبانی لسانی هم عملی، هر دو رو میگیره. یه وقت میرسد به شما سلام میکند، خب این تحییت کلامی است. شما جواب که میدید جواب بهتر، میگه سلام علیکم، شما میگه علیکم السلام و رحمت الله. اون گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما یه و برکاتو هم بهش اضافه میکن، علیکم السلام و رحمت الله و برکات. اذا حییتم به تحیه، تحیتی به شما اهدا هدیه شد، فحیو به احسن منها او ردوها، یا لااقل همون جور برگردونید، دیگه کم نذارید. به احسن منها، حالا در گفتارشو گفتیم، عرض کنم که سلام میکنه، احوال پرسی میکنه، طلب خیر میکنه، دعا میکنه، شما هم در مقابل یه قدری چرمتر، یه قدری بهتر با او برخورد میکنه. در عمل شما یه سفری رفتید، مسافرتی رفتید، از سفر اومدید، یه سوغات براش یا اون برای شما چیز آورد، شما می سوغات بهش بدید. عملی اگر یه لباسی برای شما تعارفی کرد، شما یه لباس بهتر، اون یه قبا گذاشت، شما یه عبا و یه عمامه براش بذارید، مثلا این چیزی اضافه تر. هم عملی هم گفتاری، این دستور اسلام. تحییت، هدیه دادن، نیکی کردن، چه با زبان چه با عمل، هر دو رو میگیره. فحیو، شما تحییت بدید، هدیه کنید به احسن منها. در یه روایت دارد که امام صادق علیه السلام فرمود المراد به تحیه فی الآیه السلام. این که فرمود اذا حییتم به تحیه، یعنی که سلام کرد به شما. و غیر سلام من البر، هم سلام رو میگیره که گفتاری است. لسانی است، هم غیر سلام عملی، هر دو رو میگیره. عرض کنم که در یه روایت دارد که امام مجتبی علیه السلام نشسته بودن، یه کنیزکی اومد یه شاخه گل هدیه داد به امام حسن. یه شاخه گل معمولا خب مرسوم هم هستی وقتی کسی یه گل دستش تعارف میکند به شما، این کنیزک یه گل شاخه گل تقدیم کرد هدیه داد به امام حسن. امام حسن با یه برخورد خوبی با توأم با محبت این گل رو ازش گرفتن و بعد فرمود تو آزادی در راه خدا، انت حره، تو آزادی در راه، آزادش کردن. از امام پرسیدن آقا این کنیز یه شاخ گل داد به شما، شما آزادش کردید در راه خدا؟ امام فرمود ادبنی الله تعالی فی القرآن به قوله، خدا ما را ادب کرده به قولش که فرمود حیو به احسن من، به این آیه استشهاد کردن که اگر کسی یه نیکی در حق شما کرد، هدیه ای داد، محبتی کرد، شما عملا بهتر از او، اویش در حق خود، در حد خودش یه کنیزک گل داد به من، من در مقابل بهترش خدا ادب کرده ما رو. فرمود حیو به احسن منها، من او را آزاد کردم در راه خدا. بنابراین پس یه اصل است در اسلام برای هر مسلمانی در معاشرت ها، در رفتار، در سبک زندگی، در عمل و در گفتار. قولوا للناس حسنا التودد الى بر و فاجر، این دستور اسلامه. عرض کنم که از طرفی هم اگر کسی به شما محبتی کرد، هدیه‌ای کرد، همون برخورد خوب رو کرد، شما بهترش نسبت به او، این یه وظیفه بالاتره. اول خود انسان وظیفه دارد زبانن و عملن خیر و نیک برخورد بکنه، اگر کسی هم برخورد نیک داشت، شما بهتر رو نسبت به او، افضل رو نسبت به او انجام بده. این یه دستور کلی در اسلام هست که باید انشاءالله سرمخش زندگیمون باشد، مخصوصا اگر بین اهل علم، بین طلاب و فضلا این روش عملی بشه و همینجور که برخوردهای ما با نوع مردم برخورد نیک باشد، این تأثیرگذار در اجتماع هست. تأثیرگذار یعنی الگو میگیرن، وقتی ببینن روحانیت اینجور برخورد میکنه، طلاب روحانیون برخوردشون نیکه، سبک اسلام رو پیاده میکنن، در اجتماع تأثیر میذاره. این همون امر به معروف و نهی از منکر یا از تبلیغ عملی است، تبلیغ عملی اسلام به این که انسان این عمل رو خودش انجام بده در بین مردم تا اونها الگو بگیرن و بهش عمل بکنن. بله، حالا بالاخره اگر فرمود اگر او اهل نیست، تو اهلش هستی، باید اهل اهلیت داشته باشه انسان، حالا تصنعی هم عمل بکنه تا کم کم ملکه بشه براش، که انشالله عمل بکنه. بله بالاخره ما موظفیم که دستورات اسلام رو اگر برامونم سخته یا عرض کنم که ناراحتی هم برامون دارد، عمل بکنیم، ولو این که با ناراحتی و مثلا تحمل کرد، برامون سخت تحملش، اما باید تحمل کن و انجام بدیم این رو. اون هفت بله درست، اونا یه درجه بالاتر باید وظیفه دارن برای این.
معلوم میشه که کفار
بله بله با کفارم با کفارم برخورد اگر واقعا اون وقت تاثیرگذارم هست. اگر انسان یک مسلمان بتونه در یک بلاد کفر وقتی برخورد میکند با همه با برخورد نیکو عرض کنم که قول حسن با اونا رفتار بکند خیلی تاثیرگذار، یک تبلیغ خیلی روشنی برای دعوت به اسلام میشه. انشاءالله خداوندم توفیق بده بتونیم عمل بکنیم انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که در اون سه دسته از کسانی که مستحق خمس هستند، یکی مساکین بود که گفتیم اونا فقر درشون هست، خودش فقیره، دیگه لازم نیست که بگیم به شرط عرض کنم که فقر، ما اصلا خود مسکین یعنی فقیر، غنی نیست، پس فقر درش هست نمیگیم معتبره، شرطه. یه دست ایتام بودن، در ایتام هم گفتیم که یعتبر و در اونها هم فقر، در وقتی ما بهشون خمس میدیم که فقیر باشه. اگر یتیمیست که عرض کنم که در وضع پدرش سابق قبل از اینکه فوت بشه مال و ثروتی داشته، براش به ارث گذاشته، الان وضع خوبی داره از نظر مادی، به او خمس داده نمیشه. پس یعتبر در ایتام الفقر، اینو تصریح کردیم، دلیلش هم گفتیم. قسم سوم ابن سبیله، آیا در ابن سبیل فقر معتبره؟ حالا تو ابن سبیل در سفره، در مسافرت، در یه وطنه، در غیر وطنش هست، در یه بلدی غیر وطن، آیا باید فقیر باشه؟ میگیم فقر در بلدش در وطنش معتبر نیست، که در شهر خودش در وطن خودش شرط هست که فقیر باشه تا حالا که ابن سبیل شد ما بهش خمس بدیم، نه اونجا معتبر، اما احتیاج در اون بلد تسلیم شرطه. اونجایی که میخواییم ما خمس بهش بدیم باید در اون محل، در اون در وسط راه هر جا هست ابن سبیل شده، اینجا باید محتاج باشه. اگر اینجام نه، یک مسافر است که وضع مالیش خوبه، پول داره، همه امکانات دارد، خمس بهش داده نمیشه. پس ابن سبیل رو هم میگیم یعتبر و در او احتیاج فقر، اما در بلد تسنیم نه در وطن. اگر همونجا در بلدی که الان وامونده ما خمس بهش بدیم جایزه بهش خمس بدیم، ولو در وطنش غنی است، ثروتمنده، ولی معنای ابن سبیل یعنی المنقطع عن المال والاهل والقبیله و عشیره، وامونده است، در وسط راه مونده. حالا به تعبیر بعضی مثلا اون وقتا راهله ای داشت، شتر سواری داشت، مرد، افتاد مرد مثلا، یه نداره، یا سرقت شد، مالش زدن بردن، الان وامونده، هیچی نداره، نمیتوند برگرده. گفتیم ابن سبیل هم میگن بهش برای اینکه ملازم با سفر شده، نمیتوند برگرده به وطنش، وسیله نداره. ابن سبیل یعنی پسر راهه، مثل فرزندی که ملازم با پدرشه، هر جا پدر میره اونم میره، جدا نمیشه ازش، اینم ملازمه با سفر شده، راهی بر این که برگرده به وطن نداره ابن سبیل. وقت گفتیم دلیل بر اینم که میگیم یعتبر و درش احتیاج، عرض کنم که از باب این که نه این که دلیل بخم دلیل خارجی، خود ابن سبیل در ذاتش در مفهومش خابیده است، یه آدم محتاجی است، وامونده در راه، هیچ راهی برای برگشته به وطن اعاشه زندگی نداره. بنابراین میگیم در اینجا در بلد تسلیم خمس شرط هست که محتاج باشه. اگر یه آدم تا تاجری سفت مسافرت، در مسافرت هم زندگی مفصلی داره، اونا نمیشه خمس بشه داد. بله بفرمایید. خب باشه، همون تا در تأمین معاش هم فقیره دیگه. حالا اون دیگه در باز در چیز فقر این لازم نیست که خونه نداشته باشن. یک کسی که زندگیش تأمین میشه این فقیر، میشه بهش زکات داد. اگر سیده میشه خمس بهش داد. برای بخاره خود زندگی هم داره، خانم داره، اجاره نشین رو نمیدونم یا چیز باشه، اون لازم نیست که در فقیر. بله عرض کنم که پس بنابراین گفتیم معتبر است در او احتیاج. یک کلامی از مرحوم صاحب جواهر نقل کردی که مرحوم صاحب جواهر ایشون فرمود که از بعض از عبارات علما که میگن لا یعتبر در ابن سبیل فقر، ازش اطلاق فهمیده میشه. یعنی حتی در سفرم شرطش نیست فقر. گفتن در ابن سبیل معتبر نیست که محتاج باشه، احتیاج داشته باشه. وقتی قرآن فرمود و ابن بله و ول ایتام و المساکین و ابنا و ابن سبیل، ابن سبیلش ما خمس بش بدی، یه سهم خمس مال ابن سبیله. خب این میخواد فقیر باشه میخواد نباشه، اطلاق داره. کلمات علما که گفتن لا یعتبر در ابن سبیل فقر، اطلاق داره. حتی در بلد تسلیم هم استفاده میشد که احتیاط شرط نیست. خود مرحوم صاحب جواهر به نحو احتمال میگه، بعد فرمود ولی ابن ادریس در سرائر تصریح کرده به من که احتیاط شرط نیست. و خودشون هم به نحو احتمال حتی تصریح میکنند که ولو این که دارای عرض کنم که مکنت و مال هم باشه، اما جایز است بهش خمس بده. این رو دیگران قبول نکردند. عرض کنم که مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مسماح الفقیه کلام صاحب جواهر که نقل میکنه فرمود ولکنه لا یظن به احد الالتزام به هاز از ظاهر. میگه گمون برده نمیشد که احدی از علما ملتزم به این حرف بشه که بگیم ابن سبیل تو مسافرت که وامونده ولو این که ثروتمنده، مال و ثروتی هم همراهش داره، میشه خمس بشه داد. لا یظن به احد الالتزام به هاز از ظاهر فانهو خلاف ما یتابا در من اطلاق ابن سبیل. از اطلاق ابن سبیل ما چی میفهمیم؟ فرمود به خمس بدید به ابن سبیل. ابن سبیل یعنی که این تو راه وامونده، کسی که مال و ثروت و مکنت رو داره هر کاری بخواد میتونه بکنه، وامونده نیست، منقطع نیست، دستش قطع نشده، کوتاه نشده از جایی. متبادر از اطلاق ابن سبیل میگه لا یطلق اسمه الا علل مسافر المنقطع المحتاج. راست میگه، متبادر از ابن سبیل این جور افراد، یعنی ابن سبیل شده یعنی محتاج، فقیر، نمیتونه به وطنش برگرده، باید یه فکری به حالش کرد. فلا یقال لارباب المکنه فی سفرهم من التجار و نظائرهم ابن السبیل. اینا که تو مسافرتن تجار و دارای مکانت و زندگی هست و امکانات داره، به اینا که ابن السبیل نمیگن. این حرف درست. بنابراین تعجب هم هست از مثل مرحوم صاحب جواهر که اصلا این احتمال رو بدن. حالا اون یه بحث دیگری است که آیا میتونه ازش استفاده کنه یا نه. الان یه کسی که نه اونا نمیخواد نه، عبارت مرحوم صاحب جواهر ما نقل کردیم، ایشون میگه ولو این که الان دارای مال و ثروتی هم باشه در این حال میشه بهش خمس داد. عبارت مرحوم صاحب جواهر اطلاق داره، لذا مثل مرحوم صاحب مصباح فرمود لا یظن به احد که یه همچه حرفی بزنه، یه همچه احتمالی بده. عرض کنم که بنابراین این کلام کلام درستی است مرحوم صاحب مصباح الفقیه، و تعجب از مثل مرحوم صاحب جواهر است که این فتوا رو داده. عرض کنم که یه بحث در اینجا پیش میاد که اگر کسی است که امکان قرض گرفتن براش هست، بله المنقطع ان مالهی ان قبیلتهی، از همه چی منقطع شده، اما یه آبروی شخصیتی داره، در همین محلی که وامونده شده، حیوان سوارش از دستش رفته، مالش از دستش رفته، هیچی نداره، راهی برای برگشت نداره، امکان استقراض دارد. بره تو بازار بگه من وضعم اینجوره، افراد آشنایی دارد مثلا میشناسندش، بره قرض بگیره، آیا اینم میشه بهش بگیم ابن سبیل؟ امکان استدانه و استقراض براش هست. مرحوم سید در عروه ایشون عرض کنم که میفرماد بله در کتاب زکات اینجور داره، مرحوم سید در باب ابن سبیل فرمود به شرط عدم تمکنهی من الاستدانه، در اونجا این قید رو میزنن، در این باب نداره. در کتاب و زکاة، چون اونجا در کتاب زکات هم بحث ابن سبیل ابنای سبیل هست دیگه، زکات رو هم به فقرا داده میشد، فقرا ایتام ابنای سبیل، اونجا ابن سبیل کیه شرط میدن، شرح میدن. اونجا مرحوم سید در عروه در باب ابن سبیل میگه بله خم مستحق خمسه، به ابن سبیل میشه خمس داد به شرط عدم تمکنهی من الاستدانه او بیع ما یملکو، یه آدمیست که امکاناتی دستش هست میتوند بفروشه، یه وسائلی دارد، زیادی هم هست، احتیاجی هم الان بهش نداره، میتونه بفروشه. دو دست لباس، دو تا عبای سنگین قیمتی داره، یکیشو دوش گرفته، میتوند یکیشو بفروشه، کرایه برگشتشو درست کنه. آیا اینم بهش میگیم ابن سبیل؟ الان مال دست به نقدی که بتوند زندگیشو ادامه بدهد، یا کرای برگشتش رو تهیه کند برگرده به وطن نداره، اما میتوند قرض بگیره، یا ابزاری دارد همراهش هست ما یملک میتونه بفروشه و اعاشش رو ادامه بدهد. ایشون اونجا فرمود به شرط عدم تمکن، اگر متمکنه از قرضه میتونه استقراض کنه، میتوند مالی دارد بفروشه هزینه کند، اونو خمس بهش نمیده، احتیاط شرطه. درست هم هست این فتوایی که سید اونجا داده درسته، چرا به جد ما گفتیم در ابن سبیل شرط احتیاجه، با این احتیاج ندارد، صد نمی کند محتاج، درسته الان نداره اما میره قرض میکنه، میتوند بفروشه مالشو، یه جنسی داره چیزی دارد بفروشه و پولشو خرج کنه، این شرط درسته. پس باید اینجا ما شرط بکنیم، همونطور که مرحوم سید شرط کرده. وجهش هم این است که میخوام صدق محتاج، ابن سبیلی که احتیاج دارد محتاجه، و الا اونی که میتوند استقراض بکنه یا بعض ما یملکش بفروشد محتاج نیست. این یک صحبت که اگر کسی الان وضعی نداره، منقطعه، اما امکان استقراض دارد یا امکان بیع بعض متاعش دارد میتوند، اینا من چیز ابن سبیل نمیگیم، خمس هم نه، گفتیم شرط احتیاجه، این شرط رو نداره. ببینید ابن سبیل مقید ما میخوایم، ابن سبیل المحتاج، این ابن سبیل هست اما قید المحتاج رو نداره. پس این مصداق اونی که خمس میشه بهش داد، مصداق اونی که مستحق خمس هست نیست. خیلی خوب، اما وقتی پول گرفت دیگه محتاج نیست. خیلی خوب، برید این کار رو بکنید، این مقدمه است برای اینکه احتیاجش رفع بکنه. این مقدمه میشد مقدمه واجب، هم واجب لازمه برید استیدان بکنه، دین بگیره و رفع کنه حاجتش. این یه مسئله. مرحوم سید اونجا فرموده، میگیم قول حقیست، ما هم اینجا باید این شرط رو بکن. یه مسئله دیگه هست در کار، این که آیا این شرط هست که ابن سبیل که در سفر وامونده، سفرش سفر طاعت باشه، سفر در غیر معصیت، یا اگر کسیست که سفرش سفر معصیت هم هست میشه خمس بشتاد. این یه بحثیست. ولی عجب از مثل مرحوم سید که فتوای ایشون در این بحث خمس، کتاب الخمس، با بحث ایشون در کتاب الزکات فرق داره. دو جور فتوا داده. در کتاب الزکات اینجور تعبیر میکند، بله، فرمود که به شرط ان لا یکون سفره فی معصیه، ابن سبیل رو ما در صورتی بهش خمس میدیم و مستحق خمس است، به شرط ان لا یکون سفره فی معصیه. اینو اونجا فرموده. در اینجا کتاب الخمس که بحث ماست، در اینجا فرمود ولا فرقه بین ان یکون سفره فی طاعه او معصیه. اینجا میفرمود فرق نمی کنه، ولو سفری سفر معصیت هم باشه میشه بهش خمس داد. تعجب از مثل مرحوم شیخ با اون عرض کنم که اشرافی که به ریز و فروع جزئی مسائل داشته، اینجا فرق گذاشته، یعنی اختلاف پیدا کرده فتواش. در اونجا میفرمود به شرط ابن سبیل رو زکات بهش میدیم که سفرش سفر معصیت نباشه، سفر طاعت باشه، در خمس میگه فرق نمی کن. عرض کنم که در اینجا خب این فرمایشون در اونجا متینه، این شرط لازمه بگیم سفر طاعت باشه. به دو جهت ما میگیم معتبر است که سفر طاعت باشه. یکی از باب این که حالا در بحث خودمون اینجا خمس به کسی داده میشد، این کرامتی است که خداوند برای سادات که انتساب به پیغمبر دارن شأن اینا رو خواسته حفظ بشه، برای خاطر این که از اوساخ ناس که صدقات بهش داده نشه، کرامتن من انده خدای متعال فرمود به اینا از باب خمس بده. خب کسی که در معصیته، در سفر معصیت، این استحقاق این کرامت رو من انده الله نداره. این یه جهت مناسبت حکم و موضوع اسمشو میذاریم. مناسبت حکم و موضوع به چه جهت به این سید ما خمس میدیم؟ برای حفظ شأن او، دستش پیش مردم دراز نباشد، از صدقات نخواد بگیره، برای کرامتی است که خداوند براش قائل شده. این کرامت برای کسی باشد که در راه اطاعت خداست، اما اگر در راه معصیت، استحقاق این کرامت رو نداره. این یه جهت. و یه جهت هم روایت داریم، یه دلیل ما روایته. روایتی عرض کنم که نقل شده، بل فرمود بر این که علی ابن ابراهیم در تفسیرش که عرض کنم که این روایت نقل میکنه، از امام تفصیل هازه ثمانیه، این هشت صنفی که زکات در باب زکاته، روایت اونجا نقل میشه، هشت صنفی که خداوند فرموده زکات بهشون میرسه، از صدقات بهشون بدن، زکات رو تقسیم کنن بینشون، تفصیل بدن که اینا کیان، ابن سبیل کیه، یتیم کیه، عرض کنم که مؤلفت قلوبهم کیه، اینا رو توضیح میده تو روایت. این هشت صنف رو توضیح میده. الفقرا هم الذین کذا، عرض کنم که مؤلفت قلوب کیان تا میرسد به ابن سبیل. بحث ما در ابن سبیله. تو روایت علی ابن ابراهیم از امام نقل میکنه که توضیح دادن ابن سبیل رو، فرمود و ابن السبیل ابناء الطریق، ابن طریقن، اون که در طریق در راه وا موندن، الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله. این قید رو امام میاره. پس ابن سبیل اونایی بهشون گفته میشه که یکونون فی الاسفار فی طاعت الله فیقطع علیهم، منقطع میشن، دوز میزنه، مالشون رو میبرد، جوری میشد که منقطع میشه از همه چیز، و یذهب مالهم، که مالشون از دستشون میره، فعل الامام ان یردهم الى اوطانه. اینجا این ابن سبیل رو بر امام لازم است برشون گردوند به اوطانهم من مال صدقات، از صدقات، چون در باب زکات، از صدقات بدن ابن سبیل رو برش گرد. این که مال زکات ما در خمس هم بهش تمسک میکنیم، از بابی که گفتیم زکات خمس من باب واحد، یک باب دارد، مصادیقشون بعض احکامشون هم مثل همه، مضافر بر این که ما با حکم کاری نداریم، ابن سبیل تعریف میکند امام. حالا فرمود ابن سبیل کیه؟ از صدقات میشه بشه. حالا ما میخوام همون تعریفی که امام برای ابن سبیل کرده در باب خمس بگیم ابن سبیل اینه، امام فرموده این، فرمود کیه؟ اونایی که در سفر باشن فی طاعت الله. این کلام امام. بنابراین
موضوعش هم سیادت داره و هم فرق شرایط صفت، ولی در زکات فقط موضوع فرق، اینجا موضوع هم سیادت داره. اگر سیادت
باشه ببینید، ابن سبیلم که سید، ببینید اجازه بدید، در موضوع ابن سبیل سید باشد یا غیر سید باشه فرق میکنه؟ ابن سبیل، ابن سبیل کاری که چی میخوام بهش بدیم نداری. تعریف ابن سبیل
ببین درست، ولی اینو من اگه سید دارم
نه کاری به کاری که چی میخوام بهش بدیم نداری. تا ابن سبیل چیه؟
ابن سبیل کسی که در سفر به اصطلاح موتاد شده، نمیدونم برگرده
در چه سفری.
ده
همین، ده همین، امام فرموده در سفر معصیت. ببینید کاری به سید و کاری به سید و غیر اونجا نمیخواد فرقی از این جهت بذاره. ابن سبیل رو معنا میکنم که ابن سبیلی که در آیه فرموده کیه؟ شما فرمود چی فرقش؟
فرقش اینه که ابن سبیلشون ولو گناهکار شرف داره، سید هم دیگه هست. اسلامی که به پیامبر صلوات الله علیه و آله ولو گناهکاری شرف دارن بر ابن سبیل غیر سیه، و این که خصوص این روایت در خصوص زکات اومده با این مشکل مواجه میشین. اتفاقا تناسب اون موضوعی که اشاره فرمودید و دقیق فرمودید خوب رو خداوند کرده که سادات دچار فقر نباشن، منتظمی می به رسول الله. حالا اگر شما بیاین به جهت روایتی که در باب زکات وارد شده عده ای از سادات گنهکار رو از این ساداتی که در معصیت به اصطلاح سفرشون هست از این حق محروم بشن، تناسب اون موضوع هم
بسیار. ببینید ما به چی تمسک میکنیم؟ به این روایت. امام در مقام اینن که این هشت صنفی که مستحق زکاتن اونجا، این هشت صنف رو تعریف بکنن. به یتیم، به کی میگیم یتیم؟ میخواد سید باشد، میخواد غیر سید، یتیم کیه؟ مؤلفت قلوب هم کیه؟ کاری نداریم اونجا چی میخوان چه سهمی بهش بدیم. تعریف موضوع رو میکنه. یکی هم میرسد به ابن سبیل، میخواد این موضوع ابن سبیل رو برای ما تعریف بکنن که تو قرآن ابن سبیل اومده. تعریفش میفرماد چی؟ و اما ابن سبیل ابناء الطریق. به کی میگن ابن سبیل؟ ابناء الطریق، اونایی که تو طریق واموندن. الذین یکونون فی الاسفار، ابن سبیل در معنا میکنه در سفر واموندن. عرض کنم که الذين يكونون في الاسفار في طاعه الله فيقطع عليهم، تو سفری که در طاعت الله بود قطع منقطع شد و اموالش از دستش رفت. اینو میگیم ابن سبیل. اجازه خب ما نمیگیم نیست، ما میگیم این ابن سبیله. خب ابن سبیل یه وقت است که میخوایم ابن سبیلیست از سادات، یه وقت ابن سبیلیست از غیر سادات. ابن سبیلش که دیگه ابن سبیله، المنقطع فی طریق، در اسفار، اسفاری که فی طاعت الله. این رو حالا میخوایم اگر چنانچه زکاته، زکات بهش میدیم، اما باید سفر فی طاعت الله باشد. یعنی اگر سفر فی طاعت الله نباشد اصلا ابن سبیل نیست. این قید رو امام فرموده. بنابراین پس ما از این استفاده میکنیم که ابن سبیل اون کسی است که سفری سفر طاعت باشه. حالا توضیح بیشتری هم داره انشاءالله بعدم زید. اللهم صل علی محمد.